سکوت گویای بیانیه 17 میرحسین موسوی در مورد ابتدایی ترین مطالبات مردم ایران مبنی بر ابطال 10 انتخابات ریاست جمهوری، 5 از شخصیت‌های مهم اصلاح طلب مذهبی، آقایان اکبر گنجی، عطاءالله مهاجرانی، عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور و عبدالکریم سروش را بران داشت تا با انتشار بیانیه‌ای بکوشند تا مطالبات بهینه اگر نه حداکثری مردم ایران را در 10 اعلام کنند. دست بر قضا اولین مطالبه یا آنان استعفای محمود احمدی نژاد یا در واقع ابطال 10 انتخابات ریاست جمهوری بوده که در موردش میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود پس از عاشورای تهران سکوت اختیار کرده بود. با این حال نویسندگان بیانیه بهینه مطالبات مردم ایران در ادامه از دیگر پیشنهادات بیانیه 17 میرحسین موسوی، البته با لحنی صریح‌تر از قبیل آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و اجتماعات دفاع کردند. با این حال آنچه در این دو بیانیه کمترین اشاره‌ای به آن نشده، دفاع از مطالبات زنان به عنوان بخشی از مطالبات حداقلی یا بهینه مردم ایران است. هرچند زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ایران نقشی مؤثر در تحولات جاری این کشور داشتند، به خاطر جنسیتشان بیش از همه پیامدهای حاکمیت شریعت اسلامی را متحمل شدند و خلاصه اینکه کل جنبش اعتراض مردمی ایران امروز در نمادی زنانه ندا آقا سلطان تجسم یافته است. این کنش ها و واکنش ها و این سکوت ها بار دیگر مسئله حداقل ها و حداکثر ها در مطالبات مردم ایران و نیز معیارهای تشخیص آنها را پیش کشیدند. بررسی آنها موضوع گفتگوی امشب است با خانم مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا، علی ندیمی، فعال سیاسی مقیم وین و قاسم شعله‌صدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران. خانم و آقایان، با تشکر از شرکت شما در این گفتگو اجازه بدهید بحث را با این پرسش آغاز کنیم: تا کجا حداقل‌های بیانیه آقای میرحسین موسوی و یا بهینه شده آنها در بیانیه 5 از روشنفکران اصلاح طلب مذهبی گویای انتظارات و مطالبات مردم ایران است؟ آقای شعله‌صدی، مایلید شروع کنید؟
ببینید، مطالبات مردم بعد از 22 خرداد همون ابطال انتخابات بود که آقای خامنه‌ای و ارگان‌های حکومتی در مقابل اون پای فشردند و از این کار جلوگیری کردند. اما همین قضیه سبب شد که مطالبات کم کم ارتقا پیدا بکنه و ابتدا اعتراضات مردم متوجه شخص آقای خامنه‌ای بشه، زیرا ایشون در واقع قبل از اینی که ارگان‌های قانونی در مخلط‌های قانونی بخوان موضع گیری کنن، ایشون موضع گیری کرد و ارگان‌های مربوطه را عملاً در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد. لذا ابتدا مردم شعارهاشون متوجه شخص ایشون شد و کم کم خود نظام رو نشانه گرفت و لذا جنبش که ابتداعاً مطالبهش فقط ابطال انتخابات بود، کم کم مطالباتش ارتقا پیدا کرد و ساختار شکن شد و در این ساختار شکنی رهبران جنبش عملا دچار یک پارادوکس شدند، زیرا آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی اینها نمیخواهند که ساختار در هم شکسته بشود و خواسته اونها و منافع اونها هر دو در این است که ساختار موجود یعنی نظام اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران حفظ بشود، ام نهایت در درون این نظام یک اصلاحاتی اگر ممکن هست به عمل بیاد. و از آثار این ساختار شکنی این است که رهبران فعلی جنبش منطقا دیگه نمیتونن اون رو مدیریت و هدایت کنند، زیرا جنبش بسیار از خواسته های رهبرانش فراتر رفته و رهبران موجود جنبش رو در واقع پشت سر گذاشته است. و اتفاق دیگه که افتاده این است که هر دو جناح، یعنی هم حکومتچیان و هم جنبش سبز، به دلیل ارتقای جنبش نمی توانند از موضع خودشون عقب نشینی کنند و به همین دلیل هست که علی‌رغم نرمش نسبی که آقای موسوی از خودش نشون داده، بلافاصله افراد سرشناس دیگری مثل همین گروه 5 که شما ذکر کردید یک بیانیه مکمل صادر کردن، یعنی نمی گذارن که مطالبات جنبش کاهش پیدا بکنه، به خصوص که در این بیانیه این گروه 5 خواسته متوجه شخص خامنه‌ای شده، یعنی گفته شده که مقامات عالی نظام مدت دار باشه حکومتشون و در گردش باشه که تنها ارگان یا شخصیتی که حکومتش مادام العمر هست و مدت دار نیست و گردشی نیست، خب رهبر هست.
خانم مهرنگیز کار، آقای شعله‌سعدی تلویحا و بعضا صریحا فرمودن که ناسازه‌ای، پارادوکسی، عدم تناسبی امروز وجود داره میان مطالبات رهبران و مطالبات مردم کوچه و بازار، به طوری که مطالبات مردم فراتر از مطالبات تاکنون طرح شده از سوی رهبران شناخته شده اعتراضات جاری ایران است. شما با وجود این ناسازا یا موافقی؟ در دلیل اون رو چه میدونید؟ و سوال دیگر این که چطور میشه از حداقل های جنبش جاری اعتراض مردم ایران سخن گفت بیان که اشاره به خواسته های زنان کرد؟
بیانیه شماره 17 آقای موسوی رو، هرچند که خیلی ها بیانیه حد اقلی تلقی میکنن، ولی در شرایط موجود من اصلا این رو حد اقلی تلقی نمیکنم، برای اینکه ایشون مبانی رو در این بیانیه مطرح کردن که اگر این مبانی قابلیت این رو داشت با توجه به نیروهایی که در ایران در حال حاضر زورمندانه عمل میکنن، بندهای این بیانیه به صورتی پذیرفته میشه، حتی به اون صورتی که آقای موسوی مطرح کرده که احتیاجی به زد و بندهای سیاسی نیست و میتونه هر یک از اینها به تدریج صورت اجرایی پیدا کنه، این تبدیل میشد به خواسته های حد اکثری، منتها شاید از تنش‌ها و تشنج‌ها میکاست، تشنج‌ها و تنش‌هایی که در حال حاضر در کشور ما جریان داره و باعث شده که بسیاری از مردم عادی و بسیاری از فعالان حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی، جامعه مدنی اسیر باشند، یا حتی اگر که از زندان‌ها هم بیرون بیان باز به نحوی زیر فشار باشن. بنابراین ما وقتی که درباره یک بیانیه از یکی از رهبران حرف می‌زنیم، نمی‌تونیم اون رو بدون تناسب با شرایط موجود تحلیل بکنیم. شرایط موجود داره حرف دیگری به ما میزنه. شرایط موجود عبارت است از اینکه حتی یک بند از این بندها رو علامتی میدونه بر اینکه دشمن داره میخواد که این سیستم سیاسی رو در ایران واژگون بکنه. این شرایط رو خیلی ها کوشش میکنن که با شرایط سال 1357 در تشابه قرار بدن، ولی حقیقتا اینطور نیست. ما در شرایطی هستیم که یک رهبری پذیرفته شده وجود نداره برای این جنبش. آقایون متعدد هستند، هرچند که آقای موسوی به هر حال توانستند یک موقعیت خاصی برای خودشون پیدا بکنند، ولی ما با رهبری واحد در این جنبش روبرو نیستیم و من معتقد نیستم که با مردمی با خواسته های واحد هم در این جنبش روبرو باشیم. بنابراین اگر همین بیانیه که یک جور اعلام صلح و آشتی هم تلقی میشه، البته صلح و آشتی مشروط و متناسب با اوضاع احوال که من تصور میکنم خشونت‌های عاشورا انگیزه اصلی اون بوده در صدور این بیانیه، اگر همین هم پذیرفته، اگر هم نمیشد، دست کم نسبت به اون احترام گذاشته میشد از سوی کسانی که تریبون ها رو در اختیار دارن، ما میرفتیم، حرکت میکردیم به سمت حد اکثرا. ولی موضوع اینه که همه کسانی که درباره حد اقلی این بیانیه صحبت میکنن عموما اتفاق نظر دارن که همین حد اقل ها هیچ کدومش پذیرفته نمیشه و در هر حال تنش ها و تشنج ها هم ازش کاسته نمیشه، کما اینکه در این چند روز که این بیانیه انتشار پیدا کرده ما مواجه هستیم با اتفاقاتی که مخصوصا در قوه قضاییه نگران کننده است، در مجلس داره اتفاق میفته نگران کننده است. ما این شرایط رو نمیتونیم ازش چشم پوشی بکنیم و بدون بررسی این شرایط وارد بحث حد اقلها و حد اکثرها بشیم. من تصور میکنم بیانیه اون پنج نفر متفکر دینش مدرن دینی و اسلامی هم تا حدودی خواسته که مردم رو کاملا دور نکنه از جنبش و دور نکنه کاملا از آقای موسوی و اقدام کرده به ترجمه این بیانیه. کار بدی هم نکرده، اما مشکل اساسی این است که هنوز این جنبش به سمتی نرفته که ما بتوانیم بگوییم که چه کسی یا حتی چه کسانی رهبری یا شورای رهبری این جنبش رو در اختیار دارن. و اما پرسش شما درباره بحث زنان، حالا نه فقط اینکه مفقوده در هر دو بیانیه، هم بیانیه آقای موسوی و هم بیانیه اون پنج نفر، خیلی شگفت‌انگیزه در شرایطی که زنان یک نقش بسیار مهم و اساسی رو در این جنبش و ایجادش ایفا کرده و ایفا میکنن، دست کم این پنج نفر آقایون به خودشون اجازه ندادن که از خانمهایی که متناسب با تفکر خودشون هم مسائل رو ارزیابی میکنن و در خارج هم حضور دارن دعوت کنن که این بیانیه رو امضا کنن. بنابراین ما ببینیم یک سره تصمیم گیری بر این است که رهبری مردانه باشه، و وقتی رهبری مردانه است چه جای انتظار برای اینکه مسائل زنان مطرح
شه. بله خانم کار به رهبری مردانه جنبش کنونی اشاره کردند و این در حالی است که بارزترین نماد این جنبش نمادی زنانه است. اشاره به زنده یاد ندا آقا سلطان است که در جریان نارامی‌های اخیر ایران کشته شد. آقای علی ندیمی، شما این عدم تناسب میان رهبری و واقعیت جنبش رو چطور توضیح میدید؟
امروز بعد از 30 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مسئله زنان و مسئله حقوق شهروندی زنان و مطالباتی رو که زنان مطرح میکنن در صدر مطالبات هر نیرو و هر عنصر آزادی خواهی که در ایران بخواد نسبت به تحولات جاری ایران موضع گیری بکنه باید قرار بگیره. به چند دلیل، اولا اینکه علامت مشخصی جمهوری اسلامی ایران همواره ستم بر زنان و تعزیق حقوق مشخص و حقوق شهروندی نیمی از جامعه ایرانه. بنابراین سکوت هر دو بیانیه، چه بیانیه آقای موسوی و چه بیانیه پنج نفر نواندیشان مذهبی، حاکی از اینه که تمایل چندانی نسبت به این موزل و به این مسئله اساسی در جامعه ایران متاسفانه این حساسیت نشون نمیدن و ندارن. برخلاف نظری که خانم کار دادن، به نظر من مطالباتی رو که آقای موسوی مطرح کردن مطالبات حد اکثریه، مطالبات حد اکثری با در نظر گرفتن دید آقای موسوی. آقای موسوی هیچگاه از بیانیه اولشون تا کنون در حد بیانیه 17 مسائلی رو که مطرح کردن هیچگاه بیشتر از این نخواستن. تنها تفاوتی که این بار کرده به نوعی قبول مشروعیت دولت احمدی نژاد. اتفاقا این نقطه قوت آقای موسوی در قبال بیانیه پنج نفر، اونم اینه که آقای موسوی در واقع آن چیزی رو که در بیانیه اخیرشون منتشر کردن حد اکثر مطالباتی هست که میتونن متصور باشن از تحولی رو که ایشون خواستار اون هستن. یعنی به عبارتی که خودشون مطرح کردن، جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. نکته ای رو که بایستی در نظر گرفت در مورد اعلامیه شماره 17 آقای موسوی، باز برخلاف نظر خانم کار به نظر میرسه که این مطالبات با علاماتی که از ایران در این چند روزه اخیر به خصوص بعد از انتشار این بیانیه ما مشاهده میکنیم اینه که احتمالاً با برخی از خواسته هایی رو که آقای موسوی مطرح کردن میتونه موافقت بشه. بیانیه موسوی در واقع نشون دهنده اینه که یک نوع مذاکره برای سازش روی حداقل هایی رو که آقای موسوی مطرح کرده در جریانه.
آقای شورصدی، از جمله نکاتی که این روزها طرح شده و در بیانیه پنج نفر از اصلاح طلبان دینی نیز مطرحه اینه که طرح مطالبات حداکثری زمینه ساز بروز خشونت در کشور میشه. آیا شما با این نظر، با این ادعا موافق هستید یا خیر؟
ممکن اینجوری بشه، اما همونطور که عرض کردم جنبش در واقع به یک شکلی در آمده که از کنترل رهبرانش هم خارج هست. حالا دیگه این رهبران نیستن که تعیین میکنن شعارها و خط مشیار و حتی برنامه ها رو، کما اینکه آقای موسوی هم به صراحت این مسئله رو اعلان کرد و گفته من یه نفر از این مجموعه جنبش هستم، هرگز ادعای رهبری نکرده، هیچ کدومشون ادعای رهبری نمیکنن. لذا ممکن است جنبش در فرایندهای آینده رهبران از جنس خودش رو پیدا بکنه، اما اینکه حالا جنبش خشن بشه یا نه، متاسفانه میشه پیش بینی کرد که جنبش هم ناچار بشه راه خشونت رو انتخاب کنه، یا لااقل به جای خشونت بگوییم جنبش متمایل به استفاده از دفاع مشروع بشه، چون دفاع مشروع یک بحث فقهی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و انسانی هست. حتی یک کسی مثل گاندی که معمار مبارزات بدون خشونت هست، اون هم دفاع مشروع رو رد نمی‌کنه.
اما وقتی که در خیابان‌های شهر مثلا شعار سرداده می‌شود در ضدیت آشکار با دیکتاتوری، یا در دفاع از جمهوری ایرانی، ایران به مثابه واقعیتی عرفی، به مثابه واقعیتی لایق، غیر مذهبی، خود به خود مطالبات حداکثری تر نشده خانم کاریا؟ اساسا بیش از این چه میتوان خواست در ایران امروز و چرا لزوماً این همسان با خشونت نیست؟
ما خیلی علاقمند هستیم که این جنبش به سمت خشونت خطرناکی که آقای شولستادی پیش بینی کردن و به درستی هم پیش بینی کردن نره. اما در حال حاضر ما نمیتونیم حتما تفسیر کنیم نظرات آقایون رو به اینکه پشت پرده و پشت صحنه داره اتفاقاتی روی میده که این اتفاقات به نفع بخشی از خواسته های جنبشه. حالا بخشی از خواسته های جنبش رو هم اصلا محدودش میکنیم به برخی از بندهای بیانیه شماره 17 آقای موسوی. اگر اینجور باشه البته ما خوشحال میشیم، برای اینکه این نشون دهنده این است که یک عقلی داره وارد حاکمیت میشه و این عقل و مدیریت بحران ممکنه که اون جامعه رو و این جنبش رو از خشونت‌های مقدری که روبروش ما میتونیم در آینده پیش بینی بکنیم دور بکنه. و اما در مورد نظرات که در خیابون ها مطرح میشه، خب تا کنون انواع نظرات در خیابون ها مطرح شده، ولی ما باید ببینیم که امکانات اجرایی این نظرات چیه. اگه بریم دنبال امکانات اجراییش، خب برخورد میکنیم با این که در نقطه اول ضروریه که بحث انتخابات آزاد مطرح بشه، بحث مطبوعات آزاد مطرح بشه. و به قول آقای شعله سعدی، ما حالا باید ببینیم در این روندی که شعارها خیلی تناسبی نداره با افکار و آرمانهای برخی از رهبران، حالا هم درون کشور هم خارج از کشور، ما باید ببینیم که در این عرصه، در این چالش، چه رهبرانی از جنس خود این جنبش فرصت ظهور و حضور پیدا میکنه و در وضع موجود حتی این فرصت ها هم سیستم امنیتی بسته، وگرنه تا کنون هم رهبرانی از جنس جنبش و در سنین شاید پایین 50 سال ما داشته بودیم که فعلا ازش محرومیم. اما منم موافق هستم که اگر ما اون دور رو بخوایم خیلی تند بهش نگاه بکنیم به صورت ساختارشکن، بدون ظهور رهبران جدید نمیتونیم بهش امیدی داشته باشیم. و مهمترین خطری که داره تهدید میکنه این جنبش رو، گرایش ناگزیرش هست به خشونت، که حالا ما اسمش رو میذاریم دفاع مشروع یا هر چیز دیگری، یا زیرزمینی شدنش، که باز اون زیرزمینی شدن هم تبعات خودشو داره که باز تاریخ ایران از این تبعات زیرزمینی شدن بسیار صدمه زد.
آقای علی ندیمی، چگونه یه جامعه میتونه از مطالباتش چشم نپوشه و در این حال به دام خشونت هم نگفته؟ آیا این تلقی همچنان معتبره که خشونت مامای تاریخه؟
ببینید، ما در تاریخ معاصر حداقل بعد از 28 مرداد چندین تجربه مبارزات مسالمت‌آمیز رو داشتیم. در 28 مرداد بعد از کودتا 8 سال 9 سال سکوت مرگباری در جامعه ایران حاکم بوده. اگر اشتباه نکنم 39 تا 41 به هر حال یک دوره دیگه آزمایشی برای مبارزه مسالمت‌آمیز در ایران شروع شد. حتی نمایندگان نیروهای مختلفی که خواستار یک تحول اساسی سیاسی در جامعه ایران بودند، حتی به مجلس راه پیدا کردند و سعی کردند از طرق قانونی از طریق مسالمت‌آمیز مبارزه را به پیش ببرند. این مبارزه بعد از مدتی شکست خورد و حاکمیت رژیم شاه با شدیدترین شکلش توی جامعه حاکم شد تا رسیدیم به سالهای 48-49. همه راه‌های مسالمت‌آمیز وقتی بسته شد، تازه نطفه سازمان‌های زیرزمینی در جامعه ایران شکل گرفت، برای اینکه راه دیگه‌ای برای مبارزه نبود. پیامی رو که مبارزات زیرزمینی در ایران در سال 48 داشت، بایستی در این متن و در این بستر بررسی بشه. پیام ساده اون مبارزات فقط شکستن قدر قدرتی رژیم بود و بعدها دوچار انحراف شد و از اون نتایج دیگه‌ای سازمان‌های مختلف گرفتن. من بخوام براتون یه مثال بزنم، زیباترین اشعار شاملو در اون سالها سروده شد. بنابراین بایستی در متن تاریخی و در متن شرایط این مبارزه مسالمت آمیز یا خشونت آمیز رو بررسی کرد. وقتی در یک جامعه راه‌های مبارزه مسالمت آمیز بسته بشه، وقتی مطبوعات آزادیشون تهدید بشه، از بین بره، آزادی بیان نباشه، آزادی تشکیل اجتماعات نباشه، اون حقوقی که در چارچوب قوانین حقوق بشر در جامعه مرئی نشه، راه دیگه‌ای جز اعمال خشونت در مقابل خشونت حاکمیت باقی نمیمونه. اگر ما سیر وقایع بعد از انتخابات رو که آقای شعله سعدی به درستی گفتن و به درستی ترسیم کردن نگاه بکنیم، سیر سعودی این مقاومت رو ما در روز عاشورا متوجه میشیم و میبینیم. یعنی در روز عاشورا بعد از اون همه مقاومتی که مردم مسالمت آمیز برای طرح خواستهاشون انجام داده بودن و با سرکوب شدید نیروهای بسیج و اراذل و اوباش رژیم روبرو شد، در نتیجه مردم راهی جز مقاومت مشروع در مقابل خشونت حکومت نداشتند. نه کسی میتونه به خصوص به جنبش‌های خود به خودی راهی رو دیکته بکنه، یعنی جنبشی که در واقع نشون میده در مقابل خشونت و فشاری رو که دستگاه سرکوب انجام میده چجوری از خودش مقاومت بکنه.
بسیار خوب، خانم مهرانگیز کار و آقایان علی ندیمی و قاسم شعله سعدی، فرصت گفتگوی ما در اینجا به پایان رسید. مگر اینکه خانم کار و آقای شعله سعدی نکته‌ای داشته باشن که مایل باشن البته به کوتاهی بفرمایید.
جمله دارم.
بفرمایید آقای شعله سعدی.
من آنچه خواست شخصی خودم هست این است که تأکید بر ادامه مبارزات بدون خشونت دارم، ولی آنچه که دارم می‌بینم به عنوان یه تحلیلگر دارم تحلیل و پیش‌بینی می‌کنم. اما خاص شخصی من این است که جنبش هویت بدون خشونت خودش رو حفظ کنه و فقط در جاهایی که ضرورت دارد از اصل قانونی، اخلاقی، شرعی و فقهی دفاع مشروع آن هم با رعایت همه ضوابط قانونیش استفاده بکنه.
خانم کار شما آیا نکته‌ای دارید؟
این نظر آخر آقای شعله سعدی میخوام بگویم که هویت این جنبش، به هر حال هویت اعلام شده این جنبش، شکل مدنی و صلح‌آمیزش هست و تا اونجایی که مردم بتوانند و امکان داشته باشه به نظر من خوبه که این هویت رو حفظ بکنند و تا جایی هم که نتونن حفظ بکنن خب بحث دفاع مشروع بحث دیگری، هیچ کس نمی‌ایسته که کسی دیگری کتکش بزنه و اگر بتونه خب اون آدم رو مانع میشه از این که بهش تدمه بزنه. اینا همه هست، ولی هویت این جنبش مدنی و صلح‌آمیزه و همه علاقمند هستیم که ای کاش سیاست‌های حاکمیت هم کمک میکرد تا این جنبش به سمت خشونت حرکت نکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شرکت شما در این گفتگو خانم مهرانگیز کار، آقای علی ندیمی و آقای قاسم شعله سعدی.